بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل بلا،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مقدماتی که در هر سخنرانی انتخاب میشه یا از قرآن کریم یا از روایات اهل بیت که به ما کمک بده به حقایق مطلب محوری که میخواد بیان بشه با لطف خدا برسیم. رسول خدا در یه روایت نابی فرموین اقتنمو بردر ربی فإنهو یعملو به عبدانکم کما یعملو به اشجارکم. وچتن بو بردل خریف فإنهو یعملو و عبدانکم کما یعملو به اشجارکم. خودتون رو از باد بهار نپوشانید، از نسیم بهار کنارگیری نکنید، فرار نکنید. باد بهار رو یک غنیمت بدانید، یک سرمایه بدانید، یک ارزش بدانید. چرا که باد بهار کاری که با درختان میکنه با شما میکنه. باد بهاری که درخت خشک و اوریان رو نازیبا رو به حرکت میاره، برگ و شکوفه و رنگ‌های زیبا و میوه‌های با ارزشی رو باعث میشه که بر درخت آشکار بشه. این کار باد بهاره و همین کار رو با شما میکنه. اما از باد پاییز بپریزید، دوری کنید. کاری که با درخت ها میکنه همه برگاشو میریزه، اوریانش میکنه، خشکش میکنه، با بدن شما، با خود شما میکنه. آیا سخن پیغمبر اسلام که افصح فصحا بوده، ابلغ بلغا بوده، علم ملک و علم ملکوت پیشش بوده. این الان فرصت نیست من براتون ثابت بکنم، هم از طریق قرآن هم روایات، که این دوتا میمی که در نام مبارکشه، در نام اصلیش که 4 بار در قرآن اومده، بنابرای گفته افراد کم نظیر علمی ما مثل مرحوم حاجی مله هادی سبزواری، میم اولش اشاره است به اینکه تمام علوم ملکی پیش حضرت بوده، و میم دومش که وسط اسمشه اشاره به علوم ملکوتی. عرض کردم فرصت نی که من پیغمبر رو در جهت علمی به شما بشناسونم. بیش از 90 سخنرانی من درباره رسول خدا دارم، البته همش در تهران ایراد شده، و این 90 سخنرانی فقط شخصیت شناسی پیغمبر عظیم الشأن اسلامه. ولی خیلی نشاط‌آوره که من یک گوشه ای از دانش پیغمبر رو براتون بگم که بدونید در دنیا و آخرت سر و کار ما با کیه، اما در کنار چه منبعی قرار داریم که فقط در یک کلمه خدا می‌فرماید مهر ورزی که به او دادم، این مهر ورزی گسترده به تمام جهانیانه. یعنی این یه نفر سرمایه محبتی و مهریش تمام جهانیان رو احاطه میکنه. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. این فقط مهرشه، حالا علمش، زهدش، کرامتش و سایر ویژگیهاش، اونا واقعا دریای بی ساحلیه، نمیشه بهش رسید. او که پیغمبره، بمانه در پرانتز یه مطلب بسیار مهمی رو براتون نقل بکنم. این رو برادران اهل علمم میدونن که در این 150 ساله اخیر آخوند جامع ملای با سواد دقیقی که وقتی روی منبر درس می نشست حداقل 700 مجتهد پای درسش بودن، نه طلبه، 700 مجتهد، یعنی 700 نفر که مجتهد شده بودن خودشونو بی نیاز از درس او نمی دیدن. و در این 150 ساله اخیر نمیگم بی نمونه، حداقل عالم کم نمونه ای بوده و نمونش انگوش شماره. یکی از اونایی که سالها مجتهد بود و در درس ایشون شرکت میکرد، آخوند خراسانی مرحوم آیت الله العظما، واقعا آیت الله العظما. این که میگم واقعا آیت الله العظما، میدونم که قیامت باید جوابشو بدم، چون هر حرفی رو چوب انداز نمیشه زد. مرحوم آیت الله العظما حاج سید جمال الدین گلپایگانی که مال همین چند کیلومتری شهر سعیدآباد بوده، در درس ایشون شرکت میکرده و مرحوم آصف جمال الدین علاوه بر علم در حالت تسلیم به پروردگار آدم کم نمونه‌ای بوده. یکی از علمای بزرگ تهران که 30 سال از دنیا رفته، من براش منبر میرفتم که 10 جلد کتاب معادشناسی و توحیدشناسی داره، بسیار کتابای خوبیه، بخرید بخونید، هم خدا رو بشناسید هم معاد رو. ایشون میفرمودن من یه سفر رفتم نجف خدمت آصف جمال الدین گلپایگانی، توی خونه کاگلی تیرچوبی زندگی میکرد، حدود 70 متر یه دونه اتاق پله میخورد میرفت بالا، اتاق ملاقاتاش بود، دوتا اتاق معمولی کاگلی تیرچوبی هم مال زندگی زن و بچهش بود. من وقتی رفتم خدمت ایشون رو تخت افتاده بود، درد همه وجودش رو گرفته بود، نسخه دکتر داده بود کنارش بود، پول گرفتن دواشو نداشت، چون پولم اون وقت خیلی کم بود و بهشم سون وصل بود، این سونای لاستیکی بعدن اومد، قبلا سونا لوله مسی بود که دکترا به مریض وقتی وصل میکردن مریض رو تا دم مردن میکشید، خیلی درد داشت. نسخه پولش نه دوا بخره، تمام بدن در درد داره دست و پا میزنه، سون مسی بهش وصله. من وقتی نشستم عرض کردم حالتون چطور؟ نمیدونم توی این 70 میلیون جمعیت از اینا بازم میشه پیدا کرد، تو آخوندش، تو کوچه‌الواریش، تو مؤمنش، نمیدونم. آرام به من فرمود آسمم دوسین پاشو این پنجره بالای سر منو وا کن. گفت بلند شدم پنجره رو وا کردم. گفت چی میبینی؟ گفتم گنبد امیرالمومنین، چون خونه نزدیک به حرم بود. گفت بیش، گفتش که به جان این امیرالمؤمنین، این دیگه یه قسم خیلی بالاییه، قسم به اسم اعظم خداست، امیرالمؤمنین اعظم و آیتن لله، گفت به جان این امیر المؤمنین، تو تمام این کره زمین الان خدا بنده ای خوشتر از من نداره. این حال ولی الله نسبت به پروردگاره، یعنی این براش دیگه ثابت شده است. بدن مال خداست، سر مال خداست، چشم و گوش مال خداست، این دست و پا مال خداست، اعضا و جوارح دیگه مال خداست. حالا من برای دردی که به مال خدا خورده و سونی که به مال خدا خورده به من چه ازش حرف بزنم؟ من بگم حالم خوب نی، از محبوبم شکایت کردم. شما فراق تا حالا چشیدین؟ درباره فراق چقدر شعر تو شعرهای ایرانه، چقدر شعر تو شعرهای عربه. امیر المؤمنین در شهادت صدیقه کبرا فراقو که میخواد تحلیل بکنه میگه خیلی حرفه، خیلی شهر دردی قابل تحمل دون الفراق، ولی فراق قابل تحمل نی. 40 سال یعقوب از محبوبش دور افتاده بود. 40 سال کم نی. خدا هم بهش خبر نداد بچه چی شد. اگر همون عصری که تو چا انداختنش بیرون کنعان خدا بهش خبر میداد، خب با 4 تا از بچهای خانواده تناب برمیداشت میبرد مینداخت تو چا، میگفت عزیز دلم دستو بگی بی بالا. نمیخواست خدا خبر بده. خدا به آدم خبر نده، خب هیچ خبری به آدم نمیرسه. 40 سال فراق دید. این حرف قرآن انقدر گریه کرد. حالا ظاهر آیه اینه، حتی بیزت اینا، سیاهی چشمش سفید شد، نمیدید. گریه که عیبی نداره، پروردگار آدم فراخ کشیده و داغ دیده رو از گریه من نکرد. پیغمبرم بچه 18 ماهش مرد گریه میکرد. ابی عبدالله کربلا کنار شهدا گریه کرد. گریه که خوبه، مطلوبه، مانعی نداره. شکایت خیلی بده، شکایت بوی خیلی بدی داره. شکایت معنیش اینه که خدا بلد نی کارگردونی کنه که من اینجوری شده زندگی. هر کی اومد به یعقوب گفت تو این 40 ساله حالت چطوره؟ قرآن میگه پاسخ داد اشگو و بسی الالله، حال من مربوط به پروردگاره، به تو ربطی نداره. این حال الهیه، این حال ملکوتی. حالا معلمو ببینید کی بوده که یکی از شاگردای درسش آیت الله العظماس جمال الدین گلپایگانیه که خود ایشونم تو این 100 ساله کم نظیر بوده. یعنی گلپایگان شما هم وزن ایشونو یا نداره یا خیلی کم داره. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی تک مرجع شیعه، اونایی که یادشونه میدونن عظمت در مرجعیت در ایشون تجلی کامل داشت و ظهور کامل هم داشت. معرکه‌ای بوده آیت الله بروجردی در علم، در زهد و تقوا و در گریه بر ابی عبدالله. ایشون که مرجع تقلید کل بود، سالی یه بار یه نامه می نوشت به آیت الله العظمی آسه جمال الدین به نجف. متن نامه این بود: بسم الله الرحمن الرحیم، حضرت آیت الله آسه جمال الدین گلپایگانی، حسین بروجردی را نصیحت کنید. ببینید کی بود آسه جمال. ایشون هم تعارف نمی کرد. زیر نامه می نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، هم من چند رو دیگه میرم زیر خاک، هم تو میری زیر خاک، هر چی داریم موندنی نیستش، گول مونده ها رو نخور، دل خوش به این مونده ها نباش، هم من میرم زیر خاک، هم تو میری زیر خاک. خدا آیت الله العظمی بروجردی شاگرد آخوند خراسانی، مرحوم شهید مدرس، مرحوم آیت الله عاشق مرتضای طالقانی، مرحوم آیت الله حکیم و مراجع سه دوره قبل شاگردای آخوند بودن، 700 تا مجتهد پای درسش بود. خب معلوم شد ایشون کی؟ از دنیا رفت. نزدیک قبر امیرالمؤمنین دفنش کردم. من هر وقت رفتم نجف رفتم سر قبرش، چون آخوند کل آخوندهای شیعه حق داره و به کل مراجع شیعه. یکی از شاگردان مجتهدش که مرگش رو نمیتونست باور بکنه، آدم وقتی خیلی تو فکر یه چیزیه یا براش تمثل پیدا میکنه، این تمثل هم یه باب فوق العاده ایه که باید یه وقتی براتون توضیح بدم. یعنی آدم خواب نیست، ولی اون چه که زیاد متمرکز درشه تمثل پیدا میکنه، انگار تو بیداری آدم داره میبینه. یکی از شاگرداش بعد مردن آخون که نمیتونست بپذیر آخون مرده، اینقدر تمرکز رویشون داشت تا یه شب خواب استادو دید. من عادت به نقل خواب ندارم رو منبر، ما اینقدر آیه و روایت داریم نیاز به خواب نداریم تأیید بگیریم، ولی قرآن 5 تا خواب رو مهر زده امضا کرده و فلجمله قرآن خواب رو قبول داره، نه بلجمله، کل خوابا رو قبول نداره ولی فل جمله خواب رو قبول داره. 5 تاش هم تو قرآن. آخوند و خواب دید، فکر میکنه که آخوند از دنیا رفته، بهش گفتش که شما الان تو برزخی؟ گفت بله. و از برزخ میتونی به من خبر بدی؟ برزخ خودت که وقتی وارد برزخ شدی، برزخ غیر قبره، قبر مال بدنه، کاری هم به بدن ندارن، در قبر رو که میبندن میرن، بعد سالها آدم خاک میشه. برزخ جهانی مال روح انسان که تا نریم نمی فهمیم یعنی چی. مردم هم مرگ می ترسن، فکر میکنم مرگ جنازه است و غسل و کفنه و قبر، مرگ این نیست. ابی عبدالله روز عاشورا به اصحابش فرمود مرگ یه پله قنطره تو، ما روی این پل رد میشیم، دنیا رو پشت‌سر میذاریم، وارد یه عالم دیگه میشیم به نام عالم بعد، نه وارد قبر. امام فرمود پل، از اینجا رد میشیم وارد جهان دیگه میشیم. گوه برزخ خودتون میتونین برای من خبر بدین؟ گفت چی داریم میگی؟ من آمدم برزخ، از زمانی که اومدم وارد برزخ شدم فقط یه چیزی رو فهمیدم، اونو بهت میگم. گفت استاد چی؟ فرمود وقتی وارد برزخ شدم اینجا تازه ابی عبدالله رو شناختم، تو دنیا که بودم اینجا فهمیدم اصل حسین رو نشناخته بودم. وقتی نشه هویت واقعی ابی عبدالله رو شناخت، مال پیغمبر رو میشه شناخت. از خیلی دور ما یه پیغمبری میبینیم. خود پیغمبر میفرماد، اهل تسننم نقل کردن، علی جان غیر خدا و تو کسی نفهمیده من کیم، غیر تو و خدا. صبح یه منبر داشتم، 10 روز حدود 20 سال پیش در اصفهان، خیلی منبر با کیفیتی بود، 6 تا خونه 1000 متری رو به همدیگه وصل کرده بودن، جمعیت میومد تو خیابونم میشستن. یه روزی بعد منبر یه دکتری به من گفتش که چند روزه یه پروفسوری که بیشتر دانشگاه های دنیا براش دانشنامه پزشکی اومده، تقدیرنامه اومده، این میاد پای منبر. بهش گفتم امرو برو در خونش وقت بگی من برم دیدنش. رفت و اومد اون خونهی که من بودم، گفت قبول نکرد، گفت وقت این روحانی مال کل مردمه، این معنی نداره که وقتشو هزینه من یه نفر بکنه، من بخوام وقتشو بگیرم به عنوان دیدنم قیامت نمیتونم جواب خدا رو بدم. 90 سالش بود. گفتم برو بهش بگو که اجازه بدین من میخوام دیدن علم بیام و چیز یاد بگیرم، نه دیدن شخص. پس شما گیر نیستی، شما فکر کن یه کسی میخواد بیاد 30 دقیقه پیش شما شاگردی کنه. شما تا روز مردنمون خیلی چیزها رو نمیدونیم، ما باید دائما در حال پرسیدن باشیم. به یه منبری که پله اول نشست، قدیما که منبرا 4-5 پله بود، گفتن آقا برو بالا. گفت من به اندازه علمم رفتم بالا، اگه بخوام به اندازه‌ای که نمیدونم برم بالا تا اونور عرش باید برم، من به اندازه چند کلمه‌ای که بلدم رو پله اول نشستم، اینجا هم تازه بی خود نشستم، چون منو نمیبینین اومدم پله اول. چقدر میدونیم ما؟ پیچ. چقدر باید بدونیم؟ خیلی. تا کی باید بریم بپرسیم؟ تا چشممون به ملک الموت افتاد. به ما گفتن وقت پرسیدن تا وقت مرگ. اطلب العلم من المهد الی الله. پیغمبر و ائمه شیعه فهمیده عالم باسواد میخوان، نفهم نمیخوان، چون نفهم ارزش نداره. رفت و اومد، گو قبول کرد. ده فرد و صبح، من ده صبح رفتم، واقعا هم چیزی یاد گرفتم. یکی از چیزایی که از ایشون یاد گرفتم، ایشون از نظر پزشکی که آمریکا هم درس خونده، به من گفتش که مغز هر انسانی از زمان آدم تا قیامت، مغزی که خدا تو کله انسان قرار میده، ترکیبی از 14 میلیارد سلول زنده است. 14 میلیارد. خدا کیه؟ اونم منو بعد 60 سال نمیفهمم کیه. انقدر هست که در این جمجمه مقدار مغزی که ساخته حجمش حدیه که یه پشقاب معمولی رو پر نمی کنه. ولی 14 میلیارد سلول داره. ایشون گفت مغز نوابق عالم، مثل ارسطو، افلاطون، ارشمیدس، فیثاغورس، ابن سینا، کندی، انیشتن، نیوتون، کوپرنیک و امثال اینا، دکارت، مغز نوابق عالم یه سومش کار میکنه که شدن اینا، دو سومش وارد میدان کار نمیشه. بعد گم من روایات پیغمبر رو که دیدم، دیدم رسول خدا تو مکه‌ای که آب نداشتن، یه درخت نداشتن، و در مدینه‌ای که یه مکتب خونه معمولی نبود، ایشون در تمام رشته‌ها من از سماوات و الارض و من النباتات و الحیوانات و من جسد الانسان اظهار نظر کرده و تا الانم یه نظرش از نظر علمی باطل اعلام نشده. گم من به این نتیجه رسیدم که 14 میلیارد سلول مغز پیغمبر کار میکرد. این پیغمبر قصه نداره ما نمیشناسیمش، قصه نداره ما دینشو نمیشناسیم، قصه نداره که ما قدردان 23 سال جون کندنش نیستیم که خیلی چیزا رو حروم کرده ما مرتکب میشیم، خیلی چیزا رو واجب کرده و ما عمل نمیکنیم. قصه نداره که فرموده امت من 14 میلیارد سلول کار کننده، امت من منفورترین شرترین و بدترین چیزی که مارک مجوزم روشه، حرام نیست، ولی منفورترین شرترین چیزی که پیش خدا هست طلاقه. خیلی جالبه، نمیگه منفورترین چیز شراب خوردن، عرق خوردن، پاسوربازیه، میگه منفورترین ابغض الحلال عند الله الطلاق، بیشتر طلاقان بی علت. بیشتر طلاقا یا تقصیر مرد که حقوق زن رو اداره نمی کنه، ادا نمی کنه، مخصوصا حقوق غریزی زن رو، و بخشش هم گردن زنه که حقوق غریزی مرد رو ادا نمی کنه. امام هشتم می فرماید ازدواج یعنی عشق ورزی زن و شوهر به هم دیگه. قرآن مجید می فرماید اشتباه همدیگر رو گذشت کنید، چشم پوشی کنید، اشتباه همدیگر رو چشم پوشی کنید، نگیرید به همدیگه، گذشت کنید. قرآن مجید می‌فرماید محبت رو حاکم به زندگی کنید. قرآن مجید به زن میگه اگه شوهر اشتباه کرد، اگه دلت میخواد بیامرزمت، گناهان تو ببخشم، شوهر تو ببخش قلبن. قرآن به مرد میگه اگه زن اشتباه کرد ببخشش قلبن تا گناهان تو بیامرزم، توبه نمیخواد. هر چی گناه بین خودت و من داری با گذشت بی در خونه من گناهانتو میبخشم. نمیخواد گریه کنی و کربلا بری و دعا کمیل بخونی و تو سرت بزنی و الا تحبون ان یغفر الله لکم. دوست ندارید خدا شما رو بیامرزه؟ وعفو وصفهو، گذشت کنید و به رخ همدیگه نکشید مشکل. چقدر به حرف پیغمبر تو این مملکت گوش میدن، چقدر به واجبات پیغمبر گوش میدن، چقدر به محرمات پیغمبر گوش میدن. آیا پیغمبر با این عظمت که 14 میلیارد سلول مغزیش کار میکرده واقعا به این سبکی حرفش و به این سادگی که خودتونو از باد بهار نپوشونید، چون کاری که با درخت ها میکنه با بدناتون میکنه، از باد پاییز فرار بکنید چون کاری که با درختانتون میکنه با شما میکنه، یعنی اینه؟ نه، بیاین بریم سراغ دریافت کنندگان حقایق، اونایی که خیلی خوب میفهمن. به اونا بگیم معنی این روایت چیه. نهج البلاغه، ببینید درباره قرآن چی میگه، چی میگه. به مردم میگه تدبروا فیه، در قرآن مجید با دقت اندیشه کنید. فإنه ربیع القلوب، قرآن بهار دلهاست، دل مرده رو زنده میکنه. یه نصف آیش نصف شب دل مرده یه دزد قویی که زور دولت هارون بهش نمیرسید و زنده کرد. یه نصف آیه تو سوره وزداریات دزد بیابون بصره رو که اسمعی براش خون زندش کرد. وقتی اسمعی غافل عقب افتاد تو بیابونای بصره به مکه برخوردید با یه دزد قوی هیکل کرد، ترسید به اسمعی گو بی پایین، از شطور اومد پایین، گو چی داری؟ گو 200 درهم پول، این شطور این لباس، شطور منو ببر پولارم بهت میدم، اما منو نکش. گو کجا داری میری؟ گو میرم خانه خدا. دوزه گو من خدا خونه داره؟ گو خدا خونه تشریفی داره. گو خونش کجاست؟ گو خود دوره. گو منو با خودت ورده ببر خونه خدا. گو بیبری اووردش مکه، کعبه رو نشونش داد، گفتیم بیت الله، با اسمعی حج درست به جا بود. اسمعی بعد اتمام حج گفت میخوام برم بصره، میای؟ گو نه برو، من اومدم پیش صابخونه و تکون نمیخورم از پیشش، میمونم، تو برو، من زن و بچه ندارم، من دوز بودم. اسمعی نوشته، من اینو در یک کتاب قرن چهارم دیدم که نزدیک به جریان بوده، دارم همون کتاب. گستالی دیگه رفتم مکه، تو طواف یکی دست زد روشونم، برگشت گوهت تعریفونی، قد قیافه زیبا بود و چهره نورانی. گوه منی میشناسی؟ گفتم نه. گوه من همون دوز پارسالی هم. از اون کلمات خدا بازم بلدی بخونی؟ گفتم آره. آیه زاریاتو که خونده بودم سال قبل، و فسما رزق کن و ما تو ادون، بندگان من روزیتون پیش منه، چه نیازی به دزدی و رشوه و چاقوکشی و آدمکشی و غارتگری و اختلاس دارین؟ من شما رو خلق کردم، روزیتونم میدم، حالا کم یا زیاد مثل آسه جمال بگین خوشترین بندم، صاف باشین. گو بخو. گفتم دنباله آیه، فورب به سماع و الارض انهو لحق، به خودم که پروردگار آسمانها و زمینم، روزیتون حق پیش من، بهتون میرسونم از کانال کار، مثل ما انکم تنتهون. یک ناله کنار کعبه زد، افتاد از دنیا رفت. این که پیغمبر میگه بهار یعنی چی؟ بهار یعنی زبان پاکان دنیا، بهار یعنی زبان قرآن، یعنی زبان نهج البلاغه، یعنی زبان عالمان ربانی، یعنی زبان آسه جمال الدین گلپایگانی، این بهاره. یعنی زبان حجت الاسلام، این بهاره. بهار و اما پاییز، زبان مجرمان، زبان گمراه کنندگان، زبان اونیه که وقتی میاد با من حرف میزنه تمام برگای شخصیت منو میریزه و منو نهایتاً تبدیل به یه تریاکی، هروئینی، شیشه‌ای، سیگاری، بیکار، بیار، عرق‌خور میکنه. پیغمبر میگه خودتونو از اون زبانها نپوشونید و از این زبانها فرار بکنید. حالا یه زبان بهاری، چه بهاری؟ زبان امام عسکریه. از دنیا دو کلمه است قوغا کرده در زنده کردن مرده ها. از دنیا سوقون ربح فیها قومون و خسر فیها آخرون. این تجارت ربح دار در دو جای قرآن بیان شده، سوره فاطر و سوره صف. شرح ماجرا برای جلسه بعد در همین خانه خدا. بیشتر شما بچه دار شدیم که یادتونه قدیما 60-70 سال پیش که پستونک نبود، شیشه شیر نبود، وقتی بچه 6 ماه به بعد تشنه می شد، مادره یه ذره آب ته نلبیکی می ریخ با یه پنبه، با یه پارچه سفید نمدارش می کرد، به لبای بچه می کشید، اونم نمو می گرفت، آروم آروم می بلید. 6 ماه ابی عبدالله چقدر آب می خواست؟ چقدر؟ فرات، دجله، 2 رودخانه عظیمن که هنوزم در عراق جاریه. امام از این 2 رودخونه چقدر آب می خواست؟ بیشتر از یه تنلبیکی. اما چه جوابی بهش دادم؟ امام آب میخواست، اونا با تیر 3 شعبه جواب، اقلن با یه تیر معمولی جوابشو میداد. خود سنی ها نوشتن، سبط ابن جوزی میگه تیر سه شعبه که اومد در جا سر و از بدن جدا کرد. ای گانه کودک یک تا پرنس، ای به طفلی مسد صحبای علاس، گرچه شیر مادرت خوشگیده شیر وحدت از لبت جوشیده، غم خوره آخرین سر باز من غم خوره بهترین هم راز من، غم خوره کودک خاموش من، قتلگاهت می شود آگوش من، غم خوره کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت میکشم، پسرم در حرم زاری مکن از بحر آه، چون خجالت میکشم من از ربا، میبرم تانی که سیرابت کنم از خدنگ هرمل خوابت کنم، مخفی از چشم زنان دل پرید، میکنم قبر تو را با دست خیلی، میگذارم صورتت را روی خاک، تازه خاک آید ندای عشق پا، اومد پشت خیمه ها قبر رو آماده کن، بدن خون آلوده که تو قبر گذاشت دید صدای رباب داره میاد، حسین جان مچین خشت لد تا من بیایم تماشای روخ اصغر اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد، الا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد. اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد، اجعلنا من محبی محمد و آل محمد، ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد، وفی الآخرة شفاعت محمد و آل محمد.